ایشالله که این چند دقیقه‌ای که خدمت شما دوستان هستیم، بحثی که ارائه میکنیم مثمر ثمر باشه، به دردتون بخوره. کم و کاستی هم از همین ابتدا من خدمت شما مخصوصا بزرگان جلسه عرض تقصیر دارم و عذرخواهی میکنم. ایشالله که ما رو حلال میکنم. در جلسات قبل که خدمت دوستان بودیم، مطلبی رو پیش می بردیم در باب ارزش و دلائل هیئت و نحوه مواجهه با هیئت مجالس عزاداری اهل بیت، حالا چه عزاداریش چه ایام ولادتیش، به هر حال مجلس اهل بیت. مقدمتا خدمت شما عرض کردیم که این که جلسات اهل بیت قرار شکل پیدا بکنه، این حرف ماها نیست، حرف مردم نیست، حرف مثلا علما نیست، این از احادیث از سیره اهل بیت به ما رسیده. چندین حدیثشو در جلسه قبل رفقایی که تشریف داشتن با هم مرور کردیم. بیشتر احادیث هم از حضرت امام صادق بود در باب ارزش روزخانی، ارزش شعر سرودن و شعرخانی برای مصیبت اهل بیت، مخصوصا ابا عبدالله. بعد تعداد رو فرمودن که یک نفر باشه، دو نفر باشه، ده نفر باشن، 20 نفر، 30 نفر، تا 50 نفر رو حضرت نام بردن و بیان کردن که اینها همه فلهم جنه، اینا همشون هر کس اگه بیاد مصیبتی از ابا عبدالله بخونه برای همشون بهشت واجب میشه. خب این تعداد خودش نشان دهنده هیئت دیگه، یعنی دست جمعی باید بیایید روزه بخونید. از طرف دیگه هم دیگه حرف آخرمون آوردیم روی دعای ندبه، گفتیم که در دعای ندبه حضرت صاحب الزمان خودشون دستور به چه فرمودن؟ فرمودن که ولی یسرخ صارخون، اونهایی که سرخی میکنن، اونهایی که ندبه میکنن، اونهایی که دموع دارن، گریه میکنن، بر چی؟ بر اون عین الحسن، بر اون عین الحسین، عین ابناء الحسین و همچنین بر من امام زمان. بنابراین این یک وظیفه است. خب دعای ندبه هم که هفتگیه، بنابراین ما جلسات هفتگیمون هم از این طریق میتونیم استدلالشو داشته باشیم، بگیم آقا جلسات هفتگیمون هم خب ما داریم میایم به امر حضرت ولی عصرمون و همچنین ائمه گذشته اهل بیت داریم عمل میکنیم طبق اون احادیثی که در کامل زیارات است و طبق دعای ندبه. حالا این جلسه ما بیشتر میتونیم در این زمینه استدلالی بریم جلو که اصلا هیئت چرا هست و چطور هست و، ولی خب چون دیگه فضا میطلبه که یه خورده جلوتر بریم از این مباحث، اون مطلبی که امشب خدمت شما آماده کردم بیشتر در باب نکات هیئت داری و حضور در هیئت هست، از سیره علمامون که اونها هم برگرفته از احادیث و روایات و تعابیر قرآنی هست، مخصوصا جملات نورانی و گوهربار رهبر عظیم الشأن انقلاب و همچنین برخی از مراجع تقلید و خدمت شما بیان میکنیم. خب ما میدونیم که هیئت در جامعه ما یک تشکل خاصه، مثل خیلی از مجامع دیگه، مثل خیلی از جاهای دیگه که دور هم جمع میشن نیست، آدابی باید داشته باشه. چرا آداب باید داشته باشه؟ به خاطر اینکه ما داریم حرف از خودمون نمیزنیم، قراره که حرف از اهل بیت بزنیم، قراره که حرف از قرآن و عترت پیامبر بزنیم، طبق اون حدیثی که حضرت رسول اکرم فرمودن که من دو چیز گرانبها در میان شما گذاشتم، به هر دوتاشون باید چنگ بزنید. خب یه فرقه هایی از مسلمین متاسفانه عترت رو گذاشتن کنار، فقط به قرآن چسبیدن، البته اون به قرآن هم عمل نمی کنن و هر حال دیگه حالا ظاهرن. یه عده از فرق دیگه فقط قرآن رو گرفتن، اهل بیت رو رها کردن، برعکسی چون اهل بیت رو گرفتن قرآن رو رها کردن. اون فرقه ای که به فرموده پیامبر اکرم عمل کرده شیعه اثناعشری است. حالا ما هم که ادعای شیعه بودن داریم، باید قرآن و اهل بیت رو در کنار هم قرار بدیم و نگه داریم و عمل بکنیم بهش. اینطور نیست که فقط بیایم قرآن رو نگه داریم، اهل بیت رو بذاریم کنار، جلسات اهل بیت تعطیل فلان، نه بشینیم و قرآن بخونیم، بشینیم و نماز بخونیم. از اون طرف هم نه، فقط بیایم سینه زنی، فقط عرض ادب نسبت به اهل بیت تا پاسی از شب، قول اونا تا آخرهای شب، بعدن قرآن رو بذاریم کنار، قرآن رو تاخچه خونمون داره خاک میخوره، تمام سال یک ورق نمیزنیم. حالا یه بار اگه خواستیم ازدواج بکنیم بدون ورق میزنیم استخاره میگیم خوبه یا نه، در همین حد فهم. یا نماز، حالا ما تو این بحث های هیئت و اینا تو اینا کم کم وارد میشیم، اگر این جلسه نشد انشالله اگر توفیق داشته باشیم در جلسه آینده بیشتر در باب این که یه بچه هیئتی باید چطور باشه، چطور زندگی بکنه، عطر اهل بیت و اهل این عطر قرآن رو بگیره چطوره، اونو انشالله بعدا اگر توفیق باشه بحث میکنیم. اما نکاتی که در مورد هیئت داری نیازه که همه ما بهش توجه بکنیم و عمل بکنیم. بر اساس مطالبی که از بزرگان ما به ما رسیده، مخصوصا رهبری عظیم الشان انقلاب، من یه چند موردی رو از مطالبشون استخراج کردم. حدود 21 مورد رو من تونستم از جلساتی که حضرت آقا با مداحان در طول این سالها از اول شروع زعامت ایشون به عنوان رهبر انقلاب، جلساتی که با مداحان هر سال داشتن در روز میلاد حضرت زهرا علیه السلام، 21 موردشو در باب بایدهای هیئت و هیئت داری و مداحی استخراج کردم. از سایت خود حضرت آقا هم هست، از مطالب خود فرمایشات ایشون هست در دیدارهای مختلف با مداحان، و حدود 9 مورد هم در باب نبایدهای هیئت و هیئت داری و مداحی. حالا لیست کردم اینها رو، اگر بعضیاشون نیاز به توضیح بود خورده با هم دیگه بیشتر بحث میکنیم. در ابتدا من یک مطلبی رو از حضرت آقا در دیدار مدان در سال 1398 از رو براتون میخونم. نکته مهمی داخلش هست که مقدمه مطالب بعدی و این نکاتی که قرار خدمت شما عرض بکنیم. حضرت آقا اینطور میفرمایند: یکی از چیزهایی که در این مجالس باید حتما به فضل الهی دنبال بشود مسئله سبک زندگی اسلامی است. سبک زندگی اسلامی. من میخواهم خواهش کنم که برادران عزیز در مطالعات خودشان، در پیگیری های خودشان روی مسئله سبک زندگی ائمه علیهم السلام و سبک زندگی اسلامی کار کنند. به ما هیئتی ها دارند میفرمایند. شعرای متعهد و برجسته ما که امروز نمونه کارهایشان را اینجا شنیدید، این را به هنر شعر مزین کنند و در مجالس خوانده بشود تا فرهنگ سازی شود. ببینید شما در دعا میگوید اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد، صلوات خط بفرمایید، و مماتی ممات محمد و آل محمد. خب محیا یعنی چه؟ محیا یعنی زندگی من را شبیه زندگی آنها قرار بده، یعنی سبک زندگی، سبک زندگی ما شبیه سبک زندگی حضرت رسول و آل رسول باشد، ما این را می‌خواهیم. خب این یک اجمالی است، سبک زندگی اسلامی، سبک زندگی نبوی و اهل بیتی. سبک زندگی یعنی چی؟ ما در هیئت قراره که این سبک زندگی رو بشنویم و ترویج بدیم در عمل خودمون و تبلیغ بکنیم نسبت به دیگران که خارج از هیئت هستن. خب ما وظیفه اجتماعی داریم دیگه، مثل هر تشکل دیگه، مثلا تشکل دانشجویی در دانشگاه، تشکلات دانشجویی مختلف، بسیج دانشجویی هست، خود کانون دانشگاه هست، نهاد رهبری هست. اینها وظیفه‌شون که فقط نیست که بچهای خودشونو مثلا تربیت بکنن، آموزش بدن، که باید به کل دانشگاه تسری بدن، برای اون بی‌حجابه، برای اون دور از مفاهیم اهل بیت، برای اونها با برنامه اتفاقا داشته باشن. خب وظیفه ما هیئتی هم همینه. هیئت اومدنمون اینه که ما اینجا داخل هیئت از طریق منبر، از طریق روزه، از طریق مداحی مفاهیم درست اهل بیت رو دریافت بکنیم، در زندگی خودمون پیاده بکنیم و ترویجش بدیم در سطح جامعه. ما به عنوان مولدین و ترویج دهندگان این هنر، هنر ما هنرش همینه دیگه، ترویج دهنده این احکام و مسائل و سیره اهل بیت. خب این میشه سبک زندگی اسلامی. خب این رو ما اول باید درک بکنیم دیگه. خب اینجا جای درک کردنش. هیئت اولا جای یادگیریه، بعدن ارتباطه. اول ما باید بشناسیم، باید معرفت کسب بکنیم. فلذا منبرها باید به سمت معرفت افزایی باشه. شناختمون نسبت به پروردگار، شناختمون نسبت به هستی، شناختمون نسبت به خودمون، من انسان برای چه هستم، برای چی اومدم، چه کاری ما تو این دنیا واقعا اومدیم اینجا مثلا مثل بقیه موجودات بخوریم بخوابیم شب، حالا بریم یه کاری هم انجام بدیم و خلاصه ازدواجی هم بکنیم و بچه دار بشیم و آخرم فاتحه همین، یا نه قرار ارزش افزوده داشته باشیم، قرار این جریان اسلام رو کمک بکنیم، ارتقاش بدیم، به اون نقطه اصلی برسونیمش. سلامتی همه مدعان بلبلای اهل بیت، یه صلوات خط بفرمایید. صلی الله علیه و آله. عرض ادب، زنده باشید. پس وظیفه ما در هیئت اینه، این سبک اسلامی رو باید بشناسیم، معرفتمون بالا بره، حالا بیایم عملش بکنیم. خب این در کنارش باید حب و بغضها هم درست بشه. حب و بغضها در روزه و مداحی و اینها ایجاد میشه، دلها به سمت حب درست کشیده میشه، به سمت بغض درست کشیده میشه. دشمنان اهل بیت، خود اهل بیت، بغض نسبت به اینها، حب نسبت به اینها، این در روزه است. ولی معرفتش در باب منبره. خب خیلی از هیئت‌ها هستن، حالا ما تو تهران زیاد دیدیم، اینا اصلا منبری دعوت نمی‌کنن، با اینکه حالا تهران مثلا منبری خیلی قوی هستن، دعوت اصلا بناشون این نیست، فقط اول جلسه روزه، روزش هم حالا کم و بیش، بعد دیگه بیشتر جلسه اکثریت شوره. خب این معرفتشو قراره کجا یاد بگیره؟ بعد خروجی هیئت رو شما نوجوانا جوانای اون هیئت رو بیاید باش صحبت بکنید، در مورد دین ازش بپرسید، در مورد احکام شخصی خودشون ازش بپرسید، میبینید که اکثرا لنگ میزنن. حتی در مورد همین مسائل عادی و عامی مردم، زندگی جامعه خودمون، نظام جامعه خودمون، فرق مجلس خبرگان رو با مجلس شورای اسلامی تشخیص نمیدونم بدم. بعد شما انتظار داری که اینا مثلا بیان موقع انتخابات انتخاب درست داشته باشن؟ خب این ضعف ماست دیگه، ما نتونستیم که هیئت تراز رو نشون بدیم، ضعف ماست. خب این هیئت تراز نشون دادن اولا معرفتشون میخواد، علمشون میخواد. حالا با توجه به این مقدمه، مطالبی که حضرت آقا در سالهای مختلف بیان کردن، این بایدهاشو من لیستوار، چون خیلی طولانی میشه بخوام هر کدومشو بهشون بپردازیم، این ذیل هر کدوم از اینها مطالب حضرت آقا زیاده، یعنی توضیحات داره، این چند موردشو پشت سر هم من خدمت شما میخونم، بعضی جا اگه نیاز به توضیح بود مختصرا یه توضیحی هم خدمت شما ارائه میکنم. بایدهای جلسات اهل بیت خوب دقت بکنیم، مخصوصا مسئولین هیئات اینو سعی بکنید که، حالا من پیشنهادم اینه، تو شهر رودسر رفقای هیئتی، مسئولین الان این هیئت معظم، با مسئولین هیئت‌های دیگه، همچنین در شهرهای دیگه، حالا رفقای خودمون از لنگرود هم هستن، هر شهری خوبه که هیئت‌هاشون، مسئولینشون، منبری‌های حالا ثابت اگه دارن یا مدعیان ثابت اون هیئت هستن، بشینن نشست‌های ماهانه داشته باشن، دوره هم بشینن این مطالب دستورات رهبری رو با همدیگه مرور بکنن، با همدیگه به گفتمان بذارن و سعی بکنن که داخل هیئت خودشون هم تا جایی که میتونن با کمک همدیگه پیاده سازی بکنن. ما اگر قراره که اون دیدگاه حضرت امام راحل رو در باب زمین سازی ظهور محقق بکنیم، یعنی ما بتونیم زمین ساز مثبت ظهور باشیم، چون زمین ساز دو مدلن دیگه، زمین سازی ظهور، یکی منفی ها هستن که گناهان رو ترویج میدن که کل دنیا رو ظلم بگیره، یه طرف این طرف زمین سازان مثبت هستن که زمینه رو برای ظهور حضرت آماده بکنن، در امنیت حضرت ظهور پیدا بکنن، بعد حکومت تشکیل بدن در کنار حضرت. حالا ما قرار رو مثبت باشیم، خب اینو ما میتونیم این ظرفیت هیئت رو به این سمت بکشونیم. حالا بایدهای جلسات اهل بیت، حضرت ها میفرمایند که یک، باید نسل جوان را به عمل به دین سوق دهید، شعاری فقط نباشه. حالا بگیم حسین حسین حسین، خب در عمل حسینی هستیم یا نه؟ حسینی بودن یعنی چی؟ زهیر بودن برای ابا عبدالله، برای امام زمان یعنی چی؟ باید چه کار کنیم؟ حبیب بودن یعنی چی؟ یک بار یه جلسه دهه بگیرید، اصلا یه منبری رو دعوت بکنید، ازشون درخواست بکنید آقا شما اهل مطالعه هستین، در مورد زندگی حبیب از بچگی تا زمان لحظه شهادتش تحقیق بکنه یه دهه فقط در مورد سبک زندگی حبیب ابن مظاهر به عنوان یک الگوی تمام عیار غیر معصوم که فدایی معصوم بود از اول زندگیش تا آخر. بیایید اینو بر ما توضیح بدید، سبک زندگی حبیب رو ما یاد بگیریم. چقدر زیبا میشه، چقدر به درد انسان میخوره. حالا ما یه بار میایم خودمون رو مثلا با امیرالمومنین مقایسه میگیم، ما میگیم آه علی کجا ما کجا. خب نمیشه، خیلی بتونیم دیگه آروم آروم مثلا تو اون مسیر قدم برداریم، نمیتونیم خودمون رو به اون درجه برسونیم. یعنی خودمون رو میتونیم که به خوبان جامعه امیرالمومنین برسونیم که نه آقا حبیبم خیلی بالای ترازش، خیلی بالای، نمیتونیم، دستمون نمیرسه خرما بر نخیل. آقا شهدای خودمون تو جلسات در مورد شهدای حتی مدافعان حرم باز میگیم سال 57 جنگ تحمیلی اینا رو نمیخواد، اونا هم باز میگیم اونا کیا بودن، ما نمیتونیم باشون ارتباط ذهنی برقرار بکنیم. آقا مدافعان حرم دیگه خودمون بودیم دیگه، همین بچهای شهر خودمون بودن، همینایی بودیم که باهاشون رفاقت داشتیم، باهاشون گپ و گفت داشتیم. خب چی شد که این رفت شهید شد، من موندم، من پام نکشید که برم. سبک زندگی اون آقا رو ببین بررسی بکن، شهید سعدزاده، شهید حججی و امثال هم شهدای شهر خودتون. نسل جوان رو باید به عمل بدین سوق بدید، شعار نه. دو، باید بنیه فکری جوان را تقویت بکنید، قدرت تجزیه تحلیل ایجاد بکنید در هیئت. هیئت فقط این نباشه که ما حالا یه جلسه در هفته میایم، حالا نیم ساعت منبر هست، بعدش هم نیم ساعت 40 دقیقه سخنرانی و مداحی و اینها، همین تمام شد تا هفته بعد بچه‌ها بیگ برن سر زندگی خودشون. نه، برنامه فکری داشته باشید، از این فضای مجازی، از این سایت، کانال، گروه ها استفاده بکنید. حلقه های کوچیک میتونید تشکیل بدید. اینها پیشنهادهایی است که الان توی هیئت های بزرگ تهران و جاهای دیگه، اصفهان، اینایی که میبینید هیئت تراز شده، اینا دارن عمل میکنن. یعنی کادرسازی دارن میکنن، رو نوجووناشون جدا کار میکنن، رو جووناشون جدا کار میکنن، روی بخش خواهرانشون جدا کار میکنن. از لحاظ فکری، از لحاظ ذهنی، تفکری میکشوننشون بالا. قدرت تجزیه تحلیل اینطور نباشه که فقط همینطور ما حالا منبر رفته بشه یه مطالبی گفته بشه، خب بعد این تجزیه تحلیلش کجاست؟ حالا ما داریم میگیم مثلا سیره اهل بیت اینطور بوده، خب در عمل ما الان میبینیم سیره مثلا امیرالمومنین در اون زمان مثلا لباسشون به اون شکل بوده، ساده زیست بودن. الان هم من میتونم این کار انجام بدم، اینو تطبیقش رو ببین، با قدرت تجزیه تحلیل داشته باش. یه نیمچه اجتهادی میخواد به قول ما، خود باید فکر کار بکن. اینا بایدهای هیئت هست و حضرت آقا میفرمان. سه، باید جوانها را به انسانهای کارآمد و با عزم جزم تبدیل کرد. نوع مطالب باید طوری باشه که قدرتمند بار بیاد، نوع منبر، نوع جلسات، روزه، دور نباشه که ما ناامید بشیم از منبر، میشنویم آه چه مسائلی پیش اومده، دیگه نمیشه، اصلا نمیشه کاری بکنیم. نه، باید قوی بار بیاد. باید از وسایل تبلیغات جمعی برای هدایت مردم بهره مند شد. هیئت کارش اینه، فقط دوره هم بشینیم همینجا توی خونه، توی مسجدی، تو حسینه، نه، این باید تو جامعه پخش بشه. این مورد چهارم. پنج، باید با سینه زنی معرفت افزایی کنید. برای چی سینه میزنیم؟ اصلا دلیل سینه زدنمون چیه؟ این سینه زن چه پیامی رو داره میرسونه؟ شاید کلیپشو دیده باشید، الان داخل کشورهای غربی، فکر کنم آمریکا بود، یه کنسرتی بود، اینا وسط کنسرت یهو شروع کردن به سینه زنی. فیلمش هست توی همین اینستاگرام و رسانه ها هست. یعنی یه نوع سبک چیزیشون بود. حالا ببینید به چه نتیجه رسیده، مثلا اومده روی سینه زنی ما تحقیق کرده که آقا این مثلا چه خصوصیتی داره، مثل رو نماز ما تحقیق کردن، بعدن رفتن تمرینات ورزشی میدن به اسمشون نمیذارن نماز که جذب دین نشن، میگن آقا برید این حرکات رو صبح انجام بدید، این حرکات رو ظهر انجام بدید، این حرکات رو مغرب انجام بدید، این برای سلامتیتون، برای کمرتون، برای مفاصلتون، اینا از هم مفید. این ما خودمون غافلیم. با سینه زنی معرفت افزایی کنید. 6، باید آنچه برای عاقبت به خیری احتیاج است به مردم بدهید. هدف گذاری بکنید. هدف چیه؟ هیئت میایم برای چی؟ قرار عاقبت به خیر بشیم دیگه، در دنیا در آخرت هر دوتاش، نه دنیا راه بکنیم فقط آخرت. نه کجا دین گفته هر دوتاش با همه، از دنیا مزرعت الاخره، اینجا یه جوری زندگی بکن همینجا موفق باشی، اون دنیا هم موفق باشی. هفت، باید از مباحث کاربردی زندگی ائمه استفاده کنید. خب شما سیره اهل بیت رو که مطالعه بکنید، خیلی از مطالبش اصلا نیازی نیست آدم گفتمان بکنه سرش، چون مخصوص زمان خودشونه، مخصوص زمان خودشونه. مثلا مسافرت با شتر و نمیدونم با اسب و اینجور چیزا. خب الان که دیگه شتر، حالا بیا سر این بحث بکنیم که آه دیدی مثلا شتر سرخمو داشتن یه عده نمیدونم شتر فلان داشتن، شاسی بلند داشتن، اینا رو که نمیتونید تطبیق بدید، مباحث کاربردی زندگی اهل بیت رو روش مانور بدید. هشت، باید حدود و ضوابط مداحی را رعایت کنید. حالا باید توی نبایدها بیشتر سرش بحث میکنید. نه، باید محتوا و مضمون شایسته را انتخاب کنید. ده، باید هر کلمه شعرتان آموزنده باشد. لغویات چرا میخونید؟ که چی مثلا؟ حالا من عاشق امام حسینم. خب بعدش یه جلسه آدم میبینه مثلا از اول 0 تا 100ش تمام اشعارش فقط اینه که داره میگه من فراق دوری شما رو دارم، فراق کربلا دارم، عاشق شما، منو ببر کربلا. یعنی حد جلسه، حد من انسان مؤمن شیعه اینه که فقط برم کربلا. خب بعدش چی؟ به قول اون عارف بزرگ گفت که کربلایی شدن که به رفتن نیست، به اون شدنه هست، وگرنه شمرم کربلایی بود دیگه، رفت کربلا دیگه، کربلایی شمر. لعنت الله. به رفتن که فقط نیست که، رفتن خیلی خوبه، باید در محضر باشی، اون حتما باید باشه، ولی برای چی داری میری؟ آموزنده باشه، شعرتون طوری باشه که فقط به این چیزای کوچیک بسنده نکنید. 11، این 11 بود. 12، هدی این مورد دهم بود. الان باید از شعر و مضمون خوب استفاده کنید. 12، باید مناقب متقن را بخوانید. چقدر ما روزه دروغ میشنویم مثلا تو جلسات، من خودم شخصا خیلی، یعنی هر کس اگر یه خورده رو مقاتل کار کرده باشه متوجه میشه همینطور فقط میسازیم روزخانه‌های ما. بعضیا برای اینکه بیا مثلا جلسهشون بیشتر بگیره، یهو میاد یه چیزایی میگه اصلا در کل تاریخ کل مقتل وجود نداره چنین چیزی. مثلا رزم حضرت قاسم، من یه بار در یکی از جلسات بیان کردم، حضرت قاسم با سن 13 سال چه رزم آنچنانی داره که شما این همه شعر در آغاش دارن میگین، بعدن هم دیگه به این نقطه سبک میرسه که اون آقا میاد میخونه سلانه سلانه نمیدونم، اینقدر سخیف. حضرت قاسم با اون مقامش یه بچه 13 ساله‌ای که طبق مختلی که نوشته یه دازه پوتینش هم به پاش که نبود، یه دونه به قول ما دمپایی پاش بود، تازه یکیش هم پاره بود. اون راوی که داره میگه، میگه قسم خوردم دیدم که کفش سمت چپش پاره بود، بعد شمشیر روی زمین کشیده میشد، اینو حضرت بغل کرد روی اسب سوار کرد. های چه رزم آنچنانی میخواد داشته باشه؟ چرا چیزایی میگیم که از این در مقاتل وجود نداره؟ اصلا حتی با عقل دو تا چهار تا هم جور در نمیاد. 100 نفر رو فقط حضرت قاسم به درک واصل کرد. چطور میخواد بخواد؟ خب اون چیزی که هست تو نمیگید. الان رزم حضرت ابا عبدالله کجا شعر هست؟ شما به من معرفی بکنید. چقدر شما شعر در مورد رزم حضرت ابا عبدالله شنید؟ با اینکه ایشون از ظهر عاشورا که دیگه غریب و تنها وارد میدان شدن تا تقریبا غروب عاشورا ایشون دارن میجنگن. اینقدر جنگیدن که خسته شدن اومدن کنار، از خستگی طبق مقتل سید ابن تو از خستگی اومدن کنار، استراحت میکنن، این عبای عربیشونو بالا میزنن که اون بعد سنگ به پیشانی میخوره، تیر به قلبشون میخوره، در حال استراحت هستن دیگه. چه کسی میاد استراحت میکنه؟ کسی که جنگ نمایان کرده، خسته شده. اینو کی میگه؟ هیچ کس. حضرت عباس رزم داشتن در کربلا، شما این همه دارید میگید. ایراد نداره، میگم که بگید از حماسه اهل بیت باید بگی. حالا در کربلا رزم نداشتن، در صفین که داشتن. بله بله، در جمل هم حضور داشتن. ایراد نداره، ولی دیگه اینقدر اغراق. بعد این طرف شما اون کسی که واقعا بوده، اون کسی که داره اونجا جانفشانی میکنه، خود حضرت ابا عبدالله امام زمان رو شما حماسهشو نمیخونید. مناقب باید متقن باشه. 13. باید با بیان و شیوه هنری معرفت را در بین مردم گسترش دهید. 15. باید به نیازهای مردم توجه کنید، به روز باشید. یه بار میبینی هیئت نیازش اینه که اصلا هیئت هفتگیش تعطیل بشه. چرا؟ الان مسئله مهم کروناه، باید بریم سطح شهر بحث پاکسازی و اینها. دم هیئتیا گرم که تو این مسائل رفتن و پیش قدم بودن، هیئت هفتگیشون تعطیل کردن، آقا بریم سطح شهر، لباس و ماسک و اینا بریم پاکسازی بکنیم، در خونه ها رو نمیدونم فضای خاص رو. این خوبه. 16. باید با آنچه میگویید عمل کنید. آه اینجا میگم داد میزنیم آقای امام حسین نوکرتیم عاشقتیم، بعد هیئت تمام میشه داد فریاد فوش بد و بیرا به این به اون، چی به چی داری عمل میکنی؟ 17. باید ارتباط هیئت و مردم را نگه دارید. هیئت باید مردمی باشه، فقط خواص رو نیارید. یه بشینید فکر بکنید چطور میتونم اون لاتر رو بیارم جذب کنم، چطور میتونم اون بدهجاور رو بیارم، چطور میتونم اون نوجوانی که اصلا دنبال رپ و دنبال نمیدونم فلان و فلان و فلان هست اونا رو بردارم بیارم. بشینید برنامه بریزید، فقط به این قانه نباشید که حالا بچه مذهبی ها بچه بسیجا بابا اینا رو تو دعوتنامه هم نفسی خودشون با سر میان، یعنی خداشه یه جا برده امام حسین بخوره بیاد داخلش بشینه سینه بزنه، این که دیگه دعوتگر نمیخواد که. برو فکرت رو اون بذار، اونو باید جذب کنی. 18. باید به قرآن در هیئت ها توجه شود. غریبه قرآن خیلی غریبه. یه هیئتی هست تو تهران معروفه، حالا اسمشو نمیبرم، اینها قبل از جلسه تقریبا 45 دقیقه تا 50 دقیقه فقط وقتشون صرف قرائت قرآنه، دست جمعی قرآن میخونن. بعد یک روحانی میاد از همون مطالب مثلا دو صفحه قرآن دست جمعی خوندن، اون دو صفحه رو میاد مطالب مربوط به اون دو صفحه رو میاد توضیح میده، خیلی مختصر 10 دقیقه. ببینید کاربردی، شما یک ساعت هیئت میگیری ذکر ابا عبدالله میگی اطرت، قرآن چقدره؟ قرآن 2 دقیقه، 2 دقیقه اول جلسه. سلام، تناسب نیا کنید. باید به قرآن در هیئت‌ها توجه کنید. 19. باید اخلاق را در جامعه رشد بدهید. زمانی که خودمون اخلاق داشته باشیم دیگه، خودمون اخلاق رو یاد بگیریم بیام حالا رشد بدیم. اخلاق هم عملیه، با حرف نیست. من صبح تا شب به جان دروغ بدا، خب باید ببینی من خودم دروغ نمیگم دیگه، این در تو اثر میکنه. 20. باید اخلاقیات را تکرار کنید. تکرار. 21. باید مطالعه و کار کنید. هیئتی بی سواد نداری. اما نباید ها دیگه، وقت هم گذشته، این 9 مورد نباید ها هم بگم ایشالله، بعد مطالب باقی موندهش اگر توفیق بود ایشالله جلسه آینده یا حالا یه جلسه دیگه. نباید ها، اینا خیلی نکته مهمیه. 1. نباید فرصت مداحی را ضایع کنید. حالا که میکروفون رسیده، حالا که این فضا هست، مردم استقبال میکنن، زایع نباید بشه. حالا زایع کردنش چی چیه توضیح میدیم. 2. نباید هیئت ها سکولار باشن. هیئت امام حسین سکولار نمیشود. سکولار یعنی چی؟ یکی تعریف بکنه. احسن، یعنی کاری به امور حکومت نداریم، فقط بشینیم حسین حسین بگیم، هر چی شد شد، سیاستتو بلش کن. 3. نباید از مطالب خرافه استفاده کنید. امان امان از این خرافه، اینا الان درگیری شما باهاشو. 4. نباید در جلسات کینه ورزی های مذهبی را زیاد کنید. آقا روزه از زهرا داری میخونی، ها دیگه نمیخواد پشت میکروفون داد بزنی آقا فلانی فلان کارو کرد، دیگه اس بردن نداره که. اونم مخصوصا حالا تو بعضی از شهرها تعداد اقلیت ها و اینا، اقلیت های مذهبی خیلی کمه، ولی بعضی از جاها میبینید مثلا تالش اینها شدیدن، اونها تعدادشو خیلی زیادتره. بعد تو هیئت‌های همونجا شما میبینید که بدترین الفا. بله بله دیگه، حال در مورد این لن اصلا دیگه حکم علنی حضرت آقا دادن که دیگه حکم دادن حرامه، و چه لعنی میفرستی شو. براءت که این نیست که تو بیای تو روی مردم وایسی بگی آه لعنت بر امام تو، لعنت بر نمیدونم بزرگ تو. این چی آخ؟ پنج، نباید عقاید مذهبی را تحریک کنید. نه ادامه همونه، تحریکشون هم حتی نباید بکنید، کینه ورزی یه طرف، تحریک هم نباید بکنید. ششم، نباید تعرض و بدگویی کنید. هفت، نباید از حدود و ضوابط شرع بیرون بروید در هیئت گرفتنتون ها. حدود و ضوابط شرع دیگه هرچی هست دیگه، احکام هیئت داری این احکامش رو شما میتونید از رسالات در بیارید. حالا بحث اختلاط زن و مرد و فلان و اینا، این جلسه و نوع نشستن ها و برخواستن ها و تو مسجد اومدن ها باید چطور باشه، باید حتما با طهارت باشه اینا. نه، نباید در هیئت لخت شوید و بالا و پایین بپرید و ندانید چه میگویید. این عبارت حضرت آقاست. عکس حضرت آقا میزنیم، میگیم ما ولایت مدار هستیم، مطالب حضرت آقاست. نباید در هیئت لخت بشوید. خب الحمدلله بعد از اینکه این مطالب فرموده شد، خیلی از هیئت ها دیگه سیستمشون تغییر دادن دیگه. هیئت های بزرگ تهران با تمام زحمتی که داشت خب عوض کردن، الحمدلله این ورام که خوبه. ده، نباید آهنگ های بد بخوانید. دیگه هرچی دم و دست بود خلاصه آوردن تو دم و دستگاه اهل بیت دیگه، راک و رپ و نمیدونم موسیقی های مخصوص فراماسونری و اگزوزی خونی و دیگه هرچی که بود دیگه، خشن خانی. خیلی نکته جالبه، من یه مطلبی رو خدمت شما بیان بکنم از حضرت آیت الله وحید حفظه الله. شاید شما خیلی ها شنیدید که اون مطلب معروف حضرت آیت الله وحید خیلی دست به دست میشه معمولا که مثلا در جلسات اهل بیت لطمه زنی بکنه، اگر خون جاری بشه و ایرادی ندارد و اینا. خب اینا احکامه، هیچ ایرادی نداره، ولی این مطلب آقا وحید خیلی کم فوروارد میشه، خیلی کم دیده میشه. معمولا هم همون کسایی که دیگه عاشق مثلا آقا وحید هستن اینو هیچ موقع نمیان بولدش نمیکنن. این مطلبش هم فیلمشون، فیلم بیان آقا وحید تو جلسه هست، سرچ بکنید میاد. ایشون میفرمایند که همه دسته ها دسته های عزاداری، حالا عمه دیگه، سینه زنی، خونگی، باید بر اساس تقوا پیش بروند. اسباب رقص و طرب، هر نوایی که طرب انگیز باشد، هر کیفیت صوتی که مناسب مجلس لهو باشد، مبادا در هیئتی رسوخ کند. هر نوایی که طرب انگیز باشد. عزاداری ها بر طبق روش سلف، سلف صالح، همان جوری که با اخلاص بیرون می آمدن، با تقوا، با پاکی، نغمه های درست، نغمه های سبک نامناسب با عظمت اهل بیت، آهنگ های مبتذل، همه اینها آفت است. شماها با همه باید بدانید وقتی کار مهم شد، کار مهم شد، مایه نجات شد، آنجاست که شیطان متمرکز است. قسم یاد کرده همه را گمراه خواهم کرد به جز بندگان مخلص خدا را. رخنه شیطان در کار هر کسی به تناسب آن کار است. آه دیگه از این حرف بالاتر عاشق آقا وحید هم باشی این مطلب آقا وحید اصلا عجیبم نیست. خب علمای ما همه بر یک مسیر دارن میرن دیگه، همه از همین قرآن، از همین سیره اهل بیت، از همین احادیث دارن استخراج فقهی دارن میکنن، استخراج کلامی دارن میکنن. این چیز عجیبی نیست اصلا. خب چقدر ما باید بشنویم و ببینیم تو جلسات اهل بیت همه مدل کار میکنن، اصلا انگار نه انگار که اسم مقدس حضرت ابا عبدالله سید الشهدا رو در به لب دارن جاری میکنن، اسم مقدس حضرت امیرالمومنین دارن به لب جاری میکنن. بعضی اصلا نمیدونن دارن چی میگن، چی دارن میخوان. اون مستمع پایینش بدتر، و هر چی این میخونه اونم زینه میزنه. انگار نه انگار. آقا یه نفر نیست آخه بگه آقای مددا این چی بود تو خوندی، این چه سبکیه تو داری اجرا میکنی، این سبکا مخصوص مجالس فراماسونریه، برید سرچ بکنید، این خشنخانی، این اگزوزی خانی، اینا مخصوص اون مجالسه. بعد شما غرب و شرق و شمال و جنوب ایالات متحده برید این موسیقی هاشون رو سرچ بکنید، انواع و اقسام داره، یه جای خشنترن، یه جای سبک خاصی میخونن. تمام اونها رو ما آوردیم و داشتیم داخل هیئت چپوندیم به اسم ابا عبدالله. حالا اون داره از لیلی و مجنونش داره حرف میزنه، ما و لیلی و مجنونش کردیم ابا عبدالله و حضرت زهرا، نعوذ بالله. این شأن اهل بیت بود، این کلام علماست، این کلام، این سیره اهل بیت. اشعار بزرگان رو برید نگاه بکنید، از امیر المومنین علی علیه السلام که دارن شعر میگن، اون شعر معروف علی همای رحمت رو شما زیر و روش رو نگاه بکنید، بالا تا پایینش همش نور. برای چی شعر ماندگار میشه؟ بالاترین مفاهیم اعتقادی در مورد از امیر المومنین و شهریار در این شعرش آورده، رحمت خدا برش باد. بعد ما میایم اینقدر سخیف سلانه سلانه نمیدونم چی، با اون وضع خوندن ما، با اون لحن خوندن، اونم سبکش، اینم شعرش. بعدن هم انتظار داریم خروجی جلسه‌مون شهید پرور باشیم. جلسه هیئت ما 3 شهید داده. ها نمیشه عزیز من، این راه که میروی به ترکستان است، نمیشه، به والله نمیشه. شما خروجی جلسات همین آقایون خشنخان شما برید یه نگاه بکنید، یه وقتی بذارید به تهران، برید مشهد، مخصوصا چون اینا بیشترشون مکانشون مشهده و اصفهان، سبک اونا تولید کردن اصلا. برید خروجی جلساتشو ببینید، بیرون در جلسه وایسید، اینا انگار مثلا سانس فوتباله، اینا میرن یه خورده شور رو سینه میزنن، خسته میشن میان بیرون، یه خورده هوا عوض میشه خسته میشن. خستگی جسمی نیست، خستگی مغزیه، خستگی فکریه. اون شدت از هیجان، اون شدت از فشار روانی با اون خشنخانیه میاد بیرون، به قول شما دوپینگش هم میکنه. خب نمیتونه دیگه، این سلولای مغز کشش دیگه نداره، نیکوتین وارد میکنن، دوباره آرامش میریم تو سانز بعد. آقا ما دوره هم هستیم، حالا شب میلاده داریم میگیم میخندیم، ولی اسفناکه واقعا. این جلسه امام حسین ها، این جلسه امام حسین ها، که آیت الله بروجردی درد چشم داشتن، مشکل بینایی داشتن، از خاک زیر پای همین سینه زنای هیئت امام حسین خاکشو برداشتن، به چشمشون زدن، شفا پیدا کرد. این همون هیئت امام حسین ها که مرده زنده کرده توش، بیمار لاعلاج شفا پیدا کرده. این جلسه امام حسین به این وضع کشیده شده. هیچ کس هم هیچی نمیگه. حرف من اصلا دنبال مستمعین و اینا نه، هممون ما همه با هم دیگه درگیریم. یعنی مستمعی که میاد پای اون جلسه سینه میزنه، آقا اومدی نشستی تا یه جای خوب بود، یهو دیدی خراب شد، به نشانه اعتراض اما برف نه از ممکن نداریم مگه؟ جز اصوله که دیگه. عمرو نظم ممکن فقط این نیست که آقا بیا داخل خیابون بگردی دختر بدیجا و آقا مواد زده بیرون، شراره های آتش فلان. نه آقا، اون داره بیشتر ضربه میزنه یا این داره ضربه میزنه؟ اونم جای خودش نیاز به ارشاد داره. عمروف بکن، عمروف نمیتونی حرف بزنی، آقا اصلا سیستمت نمیکشه، حالا بیا مداو بکشی پایین. کما اینکه در تهران من دیدم ها، بعضی ها هستن مخصوصا پیرمردای جلسه، یکی از خوبی های جلسات تهران اینه که بزرگتر داره جلسه. اون جلساتی که میبینی قشنگ خوبه، میزونه بزرگ ریش سفید داره، عالم داره توش، عالم ثابت داره، سخنران مدا، هر کدومشون کوچکترین اشتباهی که بکنن سری جلو بلند میشه میگه آقا چی گفتی؟ این کجا بود؟ چرا این حرفو زدی؟ این مثل اینکه یه خورده دیگه داره میگه وقت تموم شد برو دیگه، یاد اعتراض نکن. از اینجاست. آره. حالا دیگه ما تقدیم سجودی عزیز میکنیم دیگه، ما میریم پی کارم. حرف آخر، ماها باید دونه دونه غصه این جلسه رو بخوریم. بالاتر از همه ما مسئولین شهر باید غصه بخورن و این باید از طریق ما بهشون برسه. مسئول تبلیغات، مسئول اوقاف، امام جمعه، اداره ارشاد، همه اینها مسئولان مذهبی شهر هستند. خواب زمستانی فرو رفتن. خب این اسفناکه دیگه. ببینید شما مثلا من و شما دستمون به کجا میرسه؟ من و شما دستمون به این میرسه که حداقل من تو هیئت خودم فلانی رو دعوت نکنم چون میدونم اون اونجوری میخونه. من فلان منبری رو دعوت نکنم چون میدونم صحیح الاعتقاد نیست. کارمون در همین حد. حالا تو دعوت نمیکنی، یکی دیگه هیئت بغلی دعوت میکنه دیگه. کی میخواد جلوی اونو بگیره؟ بری اعتراض بکنی فوشت میدن. آب تو چه؟ اصلا جلسه امام حسین دخالت نکنید در امور ابا عبدالله. اینم یه چیزی نمیدونم کجا یاد گرفتن، هر کس میاد انتقادی بکنه، معروفی بکنه، سری میگن در دستگاه ابا عبدالله حق دخالت ندارید. کی گفته اینو؟ کجا گفته؟ دستگاه ابا عبدالله با خود ابا عبدالله مسئله جداه. خود شخص ابا عبدالله، فرموده های ابا عبدالله، سیره ابا عبدالله، سیره هر معصوم معصومن. حق دخالت نداری، حق انتقاد نداری. اون آقای رئیس جمهور، یه سالای ما یه رئیس جمهوری داشتیم یعنی حرفا میزد برای خودش، به معصومم انتقاد بکنید. بله. نه آقا، ابا عبدالله، دستگاه ابا عبدالله یعنی این مجالس عزاداری، این که ساخته ماست دیگه، یعنی ما داریم کنترلش میکنیم، ماها متولیش هستیم. خب وقتی ما هستیم دچار اشکالیم، بنابراین انتقاد وارده. چرا نمیپذیری؟ مسئولین شهر چطور پای کار میان با مطالبه گری من و شما هیئتی؟ دوبار نامه بزنید، سه بار برید اونجا، دست جمعی برید، چهار تا هیئتی با هم دیگه برید. آقا شهرمون داره خراب میشه، وضعیت نوجوانامون، جوانامون، نوجوانام هم پرخاشگر شدن. اگه کار با نوجوانا کرده باشید راحت میتونید اینا رو بک بگیرید از این بچه ها. دوبار اینا رو ببرید تو این جلسات، بعد ببینید خروجیشون رو از پدر مادرشون بپرسید. تو خونه بچت این دو سه روزه چیکار داره میکنه؟ داد فریاد سر پدر مادر. قبلش نبودا، رفته تو اون جلسه خشنخانی فلان، مغز ارور داده، روحیاتش تغییر کرد. دغدغه نسلمونو داشته بودن، دغدغه نوجوانای بعد از خودمون داشته. این هیئت ها یه روزی ما میریم دیگه، میرسه به نسل بعد، اونا میخوان چیکار کنن؟ مطالبه گری باید داشته باشیم. انشالله که در این مسیر طبق فرموده حضرت آقا عملگرا باشیم. اون چیزی که میگیم و میشنویم خارج از ترس و دلهوره و آقا بگیم فلانی بدش میاد بدش بیاد، کار غلط غلطه. دستگاه ابا عبدالله مهمتره یا خوشنودی اون آقا؟ ابا عبدالله جریانش فرق میکنه. جلسات روزه اهل بیت ضربه داره زده میشه بهش. حالا انشالله اگه جلسه دیگه توفیق داشتیم، من سند از سازمان سیا دارم، یک کتابی چاپ شده بود در حدود 15 سال پیش، الان دیگه از سایت هم برداشتن، ولی من اون سال متنشو برداشته بودم، به انگلیسی هم بود، ترجمه هم کردیم. یه بار تو یک جلسه اینو از رو خوندیم که برنامه ریزی سازمان سیا و MI6 برای هیئت‌های ایران چیه؟ و شما میبینید که همین چیزایی که دارید میبینید همه طرح و برنامه 15 سال پیش اوناست. انشاءالله توفیق باشه، عمری باشه، خدمت شما ارائه میکنم. یه به نوبه خودم یه دم امیرالمومنین بگیریم، انشاءالله مقدمه فیض اکمل عزیز دلمون باشه. این شب شب میلاد حضرت